پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
به نام خداوند جان و خرد، خرد دوستان همزبان روشن روان، درود. خرد چراغدار ما پارسیگویان جهان است، برای آنکه در بلندی ها و پستی های روزگار، در تنگناها و گشایش ها، در خوشگواری ها و ناگواری ها و در نیک بختی ها و داغ ها همدل و پشتیبان هم باشیم. ای ساز، داغ ترلان را بگو، داغ عزیزان را بگو، پرپر شدگان را بشمر، بی خانمانان را بگو. هره نام دختری بود، زیبا دختری بود هره، میان زنان تک بود، تنها دختری بود هره. شستن رخت را کنار گذاشت، شمشیر به دست شده بود هره. ارکان جامه صبر را بدر، ششتری بگذار، شمشیر بخر. عاقبت او دانست نه نامزدی دارد نه برادری، نه پسری نه پدری. ارکان پیرهن صبر را درید، ششتری را داد، شمشیر خرید. گفت ارکان اینجاست، ارکان برپاست، وقتی همه افتادند او برخاست. آنچه شنیدید بخشی از فیلم نامه قصه های میر کفنپوش بود از زبان قصه خوان. قصه های میر کفنپوش روایتگر داستان مبارزه مردان و زنان ایران شهر است در برابر تجاوز دشمن. ترلان و هره و ارکان و میر مهنا و شاگردانش قهرمانان قصه های میر کفنپوشند. این اثر دارای سه قصه به هم پیوسته است. زمان روایتش در دوره ایلخانان و رخدادگاه داستان روستاهای ایران در دوره مغل است. میر مهنا مردی میان سال و استاد آهنگر است. ایلخان مغل که به تازگی از فتح ری بازگشته، از میر مهنا دختر زیبایش ترلان را برای خود و سه پسرش طلب می کند. میر مهنا به ناچار می پذیرد و به ترلان می گوید نباید مانند مادرت خودکشی کنی. از این رو ترلان را آراسته به نزد ایلخان می برد. ایلخان ترلان را به سراپرده می برد، اما به ناگاه سر ایلخان به بیرون سراپرده پرتاب می شود. ترلان در مبارزه دیدنی جوران و جلایرخان دو پسر ایلخان را می کشد و خود در مبارزه با سربازان ایلخان کشته می شود. میر مهنا پس از کشتن غازان خان پسر سوم ایلخان و خاک سپاری دخترش ترلان، کفن پوش شده به همراه شاگردانش آبادی را ترک می کند. پس از این ماجرا مردم میر مهنا را میر کفنپوش می خوانند. به این ترتیب میر کفنپوش و یارانش دشمن اصلی مغول می شوند و مغولان برای یافتن میر کفنپوش سپاه می شوند. قصه دوم در دهی دیگر می گذرد، جایی که مغولان در جستجوی میر کفن پوشند. خان ختائی جسد نیمه جان شیخنا بزرگ ده را پس از شکنجه بسیار نزد اهالی ده فرستاده تا خبری از میر کفن پوش بگیرد. خان ختائی به اهالی روستا از طریق شیخنا پیام داده که شاه ختائی به مبارکی تازه عروسان ختائی سر بخشش دارد. او قصد کرده است خونی بر زمین نریزد مگر برای قربانی. فقط یک نفر از آبادی کشته می شود و بقیه نجات می یابند. قرار است سه روز دیگر سپاه شاه ختائی از ده بگذرد و او اولین مردی را که در ده می بیند بکشد و به بقیه کاری نداشته باشد. از اهالی ده هیچ مردی راضی نمی شود که به جای دیگران کشته شود. تمام مردان آبادی را به قصد کوه پایه ترک می کنند. حتی ماکان نو عروسش حره را تنها می گذارد و می گریزد. صبح روز موعود جوانی در لباس جنگی رو به جاده و پشت به آبادی نشسته است. او آماده است تا جان مردم روستا را با نثار خونش نجات دهد. او حره همسر ماکان است. میر کفن پوش برای کمک مردم می آید و حره همراه او می رود. در قصه آخر که در روستایی دیگر می گذرد، سپاه خان قز در جستجوی میر کفن پوش و یارانش هستند. اهالی روستا از شکنجه و روش سخت استنطاق خان قز و مغولان بسیار شنیدند. مردان جوان تصمیم می گیرند که خود را در زورخانه حبس کرده به دست خود شکنجه دهند تا تمرین طاقتی باشد در برابر شکنجه احتمالی مغولان. به این ترتیب مردان جوان به دست خود و نه به دست مغول نابود می شوند. تا جایی که وقتی مغول به روستا حمله می کند، کسی نیست که از ارکان دختر جوان و دیگر زنان دفاع کند. ارکان ششتری بافتش را می فروشد و به جای آن شمشیر می خرد. از اهالی این روستا فقط ارکان به سپاه زخم خورده میر کفن پوش می پیوندد. میر کفن پوش خونین و خسته به همراه یاران زخمیش در جنگی رو در رو با مغولان کشته می شود. مردم این واقعه را نمی پذیرند. ایلخان ترفندی می زند. مردم ساده دل را به بازی می گیرد و آنها را همراه نگهبانی با اسب و شمشیری به بیرون شهر می فرستد. در صفحات پایانی فیلم نامه میر کفن پوش چنین می خوانیم: تصویر شهر از بسیار دور در نور دم غروب. مرد و اسب وارد تصویر می شوند. مرد می نگرد. در دوردست چند سوار می تازند. تصویر چوب بست دار که اینک بران جسد چند مردی که صبح در عرابه محکومان دیده ایم را آویخته می آوید. نگهبان رو بر می گرداند که نبیند و می ماند. تصویر دروازه شهر در نور دم غروب که در قاب آن ترلان ایستاده است، با قامتی کشیده، صورتی مهتابی، گردنی خونین و جامعی یک سر بلند تا روی زمین، چهره وحشت زده نگهبان. او ناگهان فریاد کشان به زانو می افتد. نگهبان: تو آمدی ترلان؟ تو آمدی؟ من سالها منتظر تو بودم به اشاره ای. من از تو هزار کلمه می دانم که این دم هیچ یک به دادم نمی رسند. دنیا بد است ترلان، کسی باید بیاید، کسی باید بیاید. گفته بودند تو می آیی و بیرق بی گناهان در کف توست. گفته بودند تو مژده می آوری، پس بگو کجاست؟ کجاست آن میر صاحب دعوت تا به شهر در آید؟ ترلان: من آنجا بودم. نگهبان: در شهر؟ چه ابلهیم من. نوکرت از سپیده تا پسین در بیابان نشسته بودم، چشم به راه تو، و تو اینجا بودی؟ ترلان: من همه جا پرسه زدم. نگهبان: دیدی؟ ترلان: همه را، از تکلف و آیین، از شقاوت و عدل، از دروغ و ترس. ترلان آرام می لغزد به سوی چوب بست دار. جز گریز ارواح چه باید بکنند؟ نگهبان: نه، به نوکرت حرف دیگری بزن، این نوکرت گوش سالمی ندارد، سخن دیگری بفرما، این نوکرت چندین سال صبح و غروب انتظار نشسته. نگهبان به سوی چوب بسته دار می دود و آنجا به دیدن چیزی شگفت زده می ماند. نگهبان: میر. تصویر میر کفن پوش که رو به دار زدگان و پشت به نگهبان ایستاده بر می گردد و چشمانش پر اش. میر کفن پوش بیهوده. ترلان آرام به سوی تاریکی غروب می رود، پیرهن مهتابیش در باد. نگهبان صورتش را به زمین نهاده است. میر کفن پوش: این آن نبود که می اندیشیدیم، این آن نبود. چگونه این لجن همه را فرو برد؟ مظلوم بر مظلوم دیگر ظالم است و ظالم پیش ظالم دیگر مظلوم. چه چیزی زمین را پاک می کند جز خون؟ در جایی که حتی خون پاک نیست میماند. به من کمک کن. نگهبان: من؟ میر کفن پوش دار زدگان را نشان میدهد و میگوید: این است سرانجام آن که منش راه نما بودم. میغرد: نجاتم بده. نگهبان با وحشت سر بر میدارد: من خود چشم به راه نجاتم. میر کفن پوش: اسب. نگهبان: ولی ای صاحب شاهرگم، تو با یک اسب تنها چه میکنی؟ میر کفن پوش: فرار. دور خود میچرخد: بیاندیش ای وفادار به من، من از ایشان به وحشت افتادم. چشمان من به ستم ایشان بینا گردید و گوشهای من به زجه های ایشان شنوا شد. ما خون خورده ایم و خون ریخته ایم و خون باخته ایم. در شمشیر فضیلتی هست و ما حرمت خون نگاه می داریم. کار از شمشیر شده، فریب به هزاران لباس در کار است. کیست که هزار صورتش را به خلق بشناسد؟ نگهبان: ای صاحب صبر، این اشک توست؟ بیا ای تو راه نما بر من، بیا این اسب، بگذار خدمتت را بکنم، بگیر این رکاب. میر کفن پوش به سوی دار زدگان برمیگردد. میر کفن پوش: ستمبران باید کاری بکنند. میر کفن پوش شمشیر را از اسب میکشد و در دست نگهبان میگذارد. نگهبان حیران به شمشیر نگاه میکند. اسب راه میافتد. نگهبان سر برمیدارد و میبیند ترلان بر اسب نشسته و میر کفن پوش افسار اسب را گرفته و به سوی غروب می رود. رند از محبوب ترین و ستوده ترین شخصیت های دیوان حافظ است. در قاموس حافظ رند واژه‌ای پربار و شگرف است که به شخصیتی در ظاهر متناقض اما در باطن متعادل و آرمانی اشاره دارد. دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی برای ما از شخصیت رند و جایگاه او در نظرگاه حافظ شیراز بیشتر خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. همراه دیوان حافظ بودیم از چند برنامه گذشته و از دو سه برنامه قبل درباره شخصیت های دیوان حافظ با هم صحبت می کردیم و گفتیم که دیوان حافظ به مانند کتاب داستان بلندی از زندگی انسان هست که این کتاب بلند و این مجموعه بلند داستانی شخصیت‌هایی داره و گفتیم که سه شخصیت برجسته‌تر از سایر شخصیت‌ها در دیوان حافظ به اصطلاح نمایان هست و ما اندیشه‌ها و افکار حافظ رو در پرتو شناخت این شخصیت‌ها میتونیم درک بکنیم. از پیر سخن گفتیم و از صوفی سخن گفتیم که نقطه مقابل همند و گفتیم که ارجمندترین و محبوبترین شخصیت دیوان حافظ پیر هست و نامحبوبترین و اون کسی که حافظ با اون سر ستیز داره صوفی هست. شخصیت دیگری که در دیوان حافظ وجود داره و بسیار حافظ به اون تأکید کرده رند هست. در بیت مطلع این غزل هم که در ابتدای برنامه خدمت شما خوندم با همین بیت شروع شد که عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت. رند در نگاه حافظ یک شخصیت محبوب، یک شخصیت تقریبا سیال و ناشناخته برای عوام و یک شخصیتی که گاهی اوقات تبدیل میشه به من واقعی حافظ. یعنی وقتی میگه عیب رندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، گاهی اوقات این رند منظور خود حافظه و مقصودش خودش هست، یعنی من واقعی حافظ هست. و همیشه در مقابل صوفی، مفتی، محتسب و اینجا هم در همین بیت که خوندیم عیب رندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، این زاهد پاکیزه سرشت که میگه یه مقداری طنز و تعریض درش وجود داره. پس رند شخصیتیه که حافظ با بهره‌گیری از ظرفیت منعطف و زو ابعاد اون به جنگ پلیدی ها و ناراستی ها میره، گاهی حتی خودش رو با اون تخریب میکنه. یعنی حافظ با واژه رند گاهی خودش رو تخریب میکنه تا بر ریاکاران و زاهدان ریایی یا زاهد نمایان بشوره و شورش بکنه. در سلسله نیکی و بدی های دیوان حافظ گویی رند در یک طرف معرکه ایستاده و همه اونهای دیگر و همه اونهایی که از نظر حافظ منفی هستند در طرف دیگری ایستادند. واژه رند، یعنی رند واژه‌ایه که تا قبل از حافظ همونطوری که عرض کردم معنایی غیر از اونچه که حافظ اراده کرده بود ازش اراده می شد و معنی مد نظر حافظ شاید اصالتاً ابداع خود حافظ باشه و شاهکار شخصیت پردازی حافظه که در دیوان حافظ ما میخونیم. مثلا ما در تاریخ بیهقی اونجایی که داستان حسنک وزیر رو میخونیم میگه که حسنک رو به پای دار آوردن و بر دارش کشیدن، اونجا بیهقی میگه که پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند. در اینجا رند به معنی اراذل و اوباشه و کسانی که به اصطلاح بیکار اراذل و اوباش بهشون پول دادن گفتن بیای جنازه حسنک رو سنگ بزنید. و حتی در نگاه سعدی میگه که غلام همت شنگولیان و رندانم نه زاهدان که نظر میکنند پنهانت. اینجا شنگولیان و رندان باز یه مقداری میبینیم با نگاه حافظ متفاوته، یعنی کسانی که چشم چرانند، یعنی کسانی که چشمهای به اصطلاح به هر طرفی نگاه میکنن، حلال و حرام سرشون نمیشه، شنگولن، رندن، چشم بازن، نظر بازن. اینجا در نگاه سعدی هم همین جوری است، اما در نگاه حافظ رند یک واژه محترم و سیال و تقریبا ناشناخته است که برای هر واژه‌اش در هر بیتش نیاز هست تفحص بکنیم، تحقیق بکنیم، جستجو بکنیم که این چه صفت ممتاز و خوب و به اصطلاح شایسته‌ای در این رندی که حافظ در اینجا به کار برده میتونیم پیدا بکنیم. در این بیت میگه که عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. نگاه بکنید عشق و شباب و رندی رو در کنار هم قرار داده که به وسیله عشق و شباب و رندی میتونی به مراد و مقصود برسی. یا در اینجا میگه رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. اینجا بالاتر از پادشاهی و ملکداری، رند جایگاهش بالاتر از ملکداری و پادشاهیه. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ میگه مصلحت بینی کار اونیه که میخواد جایی رو اداره بکنه، کار اونیه که میخواد پادشاهی بکنه. رند عالم سوز که نیاز به مصلحت بینی نداره، یعنی وارسته از جهان، یعنی از جهان گذشته رند عالم سوز. یا میگه ای به رندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، همین غزلی که در مطلع سخن خوندم، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. این ای به رندان مکن یعنی قلندران وارسته، قلندرانی که وارسته هستند از همه نیازها، یعنی مستغنی هستند از حوائج و نیازهای روزمره‌ای که در جامعه وجود داره. یا میگه که چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا. مقابل زهد و ریا اینجا رند رو قرار داده، مقابل زاهد ریایی قرار داده. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. اینجا برای رند پارسایی رو به عنوان صفت قرار داده، یعنی پارسایی رو صفت ممیزه رندی قرار داده. یا در جایی که میگه حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر منه چون دیگران قرآن را. اینجا خودش رو تشویق و ترغیب میکنه به رند بودن، یعنی گفتم همون من واقعی خودش یا من آرمانی که حافظ به سمت اون تمایل پیدا میکنه. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر منه چون دیگران قرآن را. میگه تو که حافظ قرآن هستی، اما این قرآن رو وسیله تزویر و وسیله فریب جامعه قرار نده. تو اگر حافظ قرآن هم هستی، باید یک حافظی باشی که رندی هم بکنی. معلومه که این رندی اون صفت شایسته‌ایه که مد نظر داشته حافظ. میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز، ولی آن کس که چما نیست در این شهر کدام است؟ اینجا باز خودش رو به صفت رندی متصف میکنه. یا در اینجا تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. اولا ترکیب زیبای راند و رندان چقدر قشنگ اینجا حافظ به کار برده. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. رند رو اینجا اهل تدبیر معرفی میکنه. عرصه شطرنج رندان با عرصه شطرنج دیگران و عرصه بازی دیگران متفاوته. عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. اینجا رند اهل تدبیر دانسته شده و اهل عمل و پیاده راندن و آرام آرام و پله پله حرکت کردن. میدونید بیدق یعنی سرباز، سرباز در عرصه شطرنج پله پله و خانه خانه به جلو حرکت میکنه تا به اوج میرسه وقتی به اون نهایت رسید. و کاری که یک سرباز میکنه گاهی اوقات ممکنه از یک وزیر هم ساخته نباشه در بازی شطرنج. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر.
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
سخن راز پارسی
دنیا به گام باش بزرگی